محمد رضا سباقیان نماینده مهریز در مجلس میگوید از رهبر جمهوری اسلامی خواهیم خواست که اگر صلاح بدانند استراتژی و فتوای ساخت سلاح هسته‌ای تغییر یابد. جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده که بر اساس فتوای خامنه‌ای دست به ساخت بمب اتمی نخواهد زد. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. رسیدن ایران به دانش فنی تولید بمب اتم برای کشورهای درگیر برجام و مسائل هسته‌ای ایران پنهان نبود. اما نخستین بار کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی بود که گفت جمهوری اسلامی به دانش تولید بمب اتم رسیده و اگر بخواهد میتواند سلاح اتمی بسازد. گفته ای که از سوی محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی هم تایید شد، اما با این توضیح همراه بود که چنین برنامه‌ای در دستور کار جمهوری اسلامی نیست. در بزنگاهی که وزارت خارجه ایران از آغاز دور جدید مذاکرات خبر می‌دهد، آیا علی خامنه‌ای فتوایش را به ضرورت ساخت بمب اتم تغییر خواهد داد؟ آیا دستیابی ایران به سلاح اتمی به برداشته شدن تحریم‌ها و دست بالا یافتن جمهوری اسلامی در مذاکرات خواهد انجامید؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش‌ها با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان همراه می‌شویم. آقای مهدوی آزاد، مقام‌هایی مثل سباقیان نماینده مجلس که در ایران بر حق داشتن بمب اتم تأکید می‌کنند، جزو چه گروهی هستند؟ و این گروه آیا در گرفتن فتوای مجاز بودن بمب اتم از خامنه‌ای و جا انداختن این ایده فکر می‌کنی تأثیر داشته باشن؟
ایده ساخت سلاح اتمی در واقع دو سه دهه هست که در بخش‌های خیلی مختصری از جامعه ایران البته وجود داره، ریشه داره. بخشش که اول نزدیک به حکومت هستن، بخش ایدئولوژیک تندرو هستن، عمدتاً در نیروهای نظامی، عمدتاً مخالفین اسرائیل. حالا بخشی از تکنوکرات‌ها هم به صورت معدود و کنده از این ایده صحبت میکردن، حتی در محافل آکادمی که ما هم در واقع در دانشگاه ما بودن تک و تک اساتیدیک، نمونش دکتر اسکرخانی که خیلی معروف هست، فوت کرد. ایشون اساسا ایده‌های بسیار تندروی داشت در زمینه سلاح اتمی. به غیر از اینها نیروهایی که شناخته میشدن به عنوان نیروهای تندرو ملی‌گرا، تصورات در واقع ایران شهری داشتن. اونها هم تصور میکردن که ایران باید بمب داشته باشه. این نیروها هم کسانی هستن که با اینکه با حکومت خیلی فاصله دارن از قاسم سلیمانی دفاع میکردن. بنابراین بخشی از مردم که تصور میکردن ایران با داشتن کلاه اتمی یا یک بمب اتمی خیلی قوی خواهد شد. منتها در هفته های اخیر شما یک موج حکومتی میبینید. این فرق داره با ایده. یعنی میبینید بخشهایی از حکومت در شبکه‌های مجازی یا خبرگزاری رسمیشون دارن ایده رو تقویت میکنن. من بارها این عبارت رو استفاده کردم که افسار جمهوری اسلامی رو گرفتن و دارن با خودشون میکشونن به سمت یک الگوی مثل کره شمالی. این موجی که الان میبینیم ابتکار عملش در دست نیروهای نظامی یا نیروهای تندروی بنیادگراست، یعنی همونهایی که با برجام مخالف بودن، با مذاکره مخالفن، ضد اسرائیلن، اصلا طرفدار جنگ با دنیا هستن. به نظر میرسه اونها هم رویای قوی تر شدن حکومت رو دارن و هم میدونن شاید که با این بمب ایران انزوا به منزوی خواهد شد، رویای منزوی تر شدن ایران رو هم دارند.
فارغ از اون چه حکومتی های موافق سلاح اتمی میگن، به نظر شما اساساً داشتن بمب اتم برای ایران مفیده یا مضر؟ آقای مهدوی آزاد،
ببینید، ایده مشترک این هست که ساخت سلاح اتمی ایران رو قدرتمند میکنه. کسانی که چنین ادعایی میکنن واقعا تصویر و تفسیر کودکانه از قدرت ارائه میدن. دیگه الان حتی مقامات نه چندان تحصیل کرده در جمهوری اسلامی هم صحبت از قدرت هیبریدی و جنگ هیبریدی میکنن. اون تصویر، اون تفسیری که قدرت وابسته مستقیم هست به سخت افزار نظامی، تعداد تانک شما، توپ شما، بمب شما، بزرگتر بودن بمب شما، واقعا یک تعریف مال قبل از جنگ جهانی دوم هست. حتی بعد از جنگ جهانی دوم، در زمان جنگ سرد هم این نیست. سالهاست که قدرت موقعی که صحبت میشه یک مقوله بسیار پیچیده است. شما بزرگترین ارتش دنیا رو هم داشته باشید، موقعی که حکومتتون در پایتختتون با مردمتون درگیر، اون ارتش نمیتونه بجنگه. موقعی که مردم در پایتخت بریزن، نمیدونم حکومت رو پایین بکشن، اون ارتش هیچ غلطی نمیتونه بکنه. یکی مقوله دیگه مهم در تعریف قدرت اقتصاد هست. مثل کره شمالی، شما یک کره شمالی هست بسیار قدرتمندی، زیردریایی، موشک‌های فلان، سلاح هسته‌ای، منتها خب 100,000 نفر در سال از قحطی میمیرن. هیچ جای این دنیا بازیگر نیست، هیچ جا حتی آدم حسابشون نمی‌کنن. علاوه بر مسئله اقتصادی، مسئله لوجستیکه. در همین جنگ اوکراین شما ببینید روسیه یک قدرت عظیمه، یک قدرت در سطح ابرقدرت حداقل از بعد سخت افزار نظامی. می‌بینید به خاطر اینکه در لوجستیک مشکل داره فعلا در اوکراین زمینگیر شده یه طوری. می‌خوام این رو بگم، قدرت دیگه در تعریف 2003ش حتی دو دهه است اینطوریه دیگه، یک مفهوم بسیار پیچیده است دیگه. در رأسش سخت افزار نظامی نیست، در رأسش اقتصاد هست دیگه، در رأسش بمب نیست، در رأسش نرم افزار، فکر، رابطه خوب ملت. در یه جمله بگم، کشوری که یکی از بالاترین میزان ها و ضریب های فرار مغز ها رو داره، کشوری که نیمی از مردمش یعنی زنان روزانه تحقیر میشن، میزن تو سرشون که چرا دو تا مت بیرونه، کشوری که یکی از بسته ترین حکومت های دنیاست، از نظر اقتصادی یکی از سخت ترین شرایط خودش رو در بعد از جنگ جهانی دوم اشغال ایران تجربه میکنه، 5 تا 7 دهک زیر خط فقر هستن، کشوری با این حجم بحران، این حجم بحران های اجتماعی از اعتیاد بگیرید، با این همه انزوا، واقعیت هستش که بم نه تنها مفید نیست، نه تنها باعث قدرتش نخواهد شد، بلکه به یک عامل تهدید تبدیل خواهد شد و این کشور نه تنها قوی نخواهد کرد، بلکه این کشور رو در یک دام، در یک مسیر، در یک لابیرنت بی انتهای زوال وارد خواهد کرد.
آقای مهدوی آزاد، حکومتی‌ها به این استناد میکنن که هند و پاکستان هم بمب اتم دارن، پس چرا ایران نداشته باشه؟ بین ایران با پاکستان و هند چه تفاوتی وجود داره؟
میگه که مردم دریا کنار و مردم دروازه قار هر دو اوریانند، اما این کجا و آن کجا. اوریانی میدونید نشانه ای از شباهت نیست. یکی از ابعاد پروپاگاندای حکومتی یا تندروها این هست که همچون که گفتید ایران رو با هند و پاکستان مقایسه میکنن. اصلا قیاس الفارق، شما اگر بخواید ایران رو مقایسه کنید باید با سوریه حافظ اسد، با عراقی که اون اوزیراک رو ساخت و اونطوری خورده شد تو سرش، با صدام حسین مقایسه کنید. شما اگر خواستید ایران در زمینه هسته‌ای با جای مقایسه کنید باید با لیبی معمر قذافی مقایسه کنید که آخرش قذافی عقب نشست، همه تأسیسات اتمیشو سوار کشتی کرد و فرستاد نیویورک. هند و پاکستان NPT رو امضا نکرده بودند. هند و پاکستان یک گیری بسیار بزرگ داشتن بر سر منطقه کشمیر، اونجا یک توازن در واقع به نفع نظم بین الملل بود. هند و پاکستان هیچ کدومشون کشورهای یاغی علیه غرب نبودن که غرب ازشون بترسه، اطرافیانشون ازشون نمیترسیدن. ضمن که همه ابعاد پرونده‌ها اینا برمیگرده به دهه 60 و 70. هند پرونده اتمیش فعالیت از سال 1962 شروع کرد، بعد از اون جنگ مرزی کوچیکی که با چین انجام داد. اولین آزمایش هند 1974، یعنی 4-5 سال قبل از اصلا انقلاب اسلامی ایران. در مورد پاکستان، پاکستان بعد از جنگ 1971 با هند و پاکستان برنامه اتمیش شروع کرد. خب توی اون جنگ پاکستان نیمی از سرزمین خودش از دست داد دیگه، همونجا که در واقع پاکستان شرقی شد بنگلادش. اصلا داستان متفاوته. درسته 1998 رو در تاریخ به عنوان تاریخ ثبت آزمایشات اتمی یا در حقیقت توازن اتمی شبه قاره معرفی میکنن، اما برمیگرده به سالهای جنگ سرد، به سالها قبل از انقلاب اسلامی در ایران، سالهای که غرب یه جورایی دنبال توازن بود. بذار صادقانه بگم، سالهایی که غرب یه جورایی سعی میکرد حتی چین و روسیه رو مهار بکنه. برای اصلا مقایسه هند و پاکستان با مقایسه ایران، مقایسه دو تا مقوله متفاوت هست، دو تا زمان متفاوت، جغرافیای متفاوت، اهداف متفاوت و کارکردهای متفاوت.
یه نکته دیگه که طرفدارای حکومت بهش استناد میکنن اینه که با وجودی که اسرائیل خودش بمب هسته‌ای داره، مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشه. برای این گزاره چه پاسخی وجود داره آقای مهدوی آزاد؟
اسرائیل هم همچین، اسرائیل هم یک چیز شبیه هند و پاکستانه. مقایسش یا اشاره به نام اسرائیل هم بخشی از پروپاگاندای ایران هست. اسرائیل هم کارکرد متفاوتی بود. اسرائیل کشور کوچک یهودی است، برای تامین امنیت خودش صادرکننده توریسم علیه کشورها نبود. کشوری است که اساسا در دامن غرب رشد پیدا کرد. زمین که اتمی شدن اسرائیل هم باز جزئی از مبادرات جنگ سرد بعد از جنگ جهانی دوم. گام‌های اولیه برنامه اتمی ایران برمیگرده به 1955 56 57 بنگوریون دور دومش با حمایت کشوری مثل فرانسه، بعدها آمریکایی‌ها اومدن پشتش. می‌دونید اصلا مقایسه کشور کوچکی مثل اسرائیل که برای امنیت خودش نه علیه کشورهای دیگه سلاح اتمی می‌سازه و کشوری است تحت کنترل، دیگران رو تهدید نمی‌کنه، با کشوری مثل ایران که تو هر جای دنیا شما به مشکل کلاشینکوف به دست رو داره حمایت میکنه، همه دنیا رو تهدید میکنه، اصلا قیاس مع الفارق هست.
آقای مهدوی، از جمهوری اسلامی ایران در زمینه داشتن سلاح هسته‌ای با کدوم یکی از کشورهای صاحب این تکنولوژی قابل مقایسه است؟
حقیقتش رو بخواد شما با هیچ کشوری نمیتونید ایران رو مقایسه کنید، با کشورهای پیشرفته یا توسعه یافته، قدرت‌های جهانی که اصلا قابل مقایسه نیست، ایزان همچنین با چین و روسیه. ایران رو شما با هند، پاکستان و اسرائیل هم نمیتونید مقایسه کنید. اونها شرایط دیگه ای داشتن در مقطع زمانی و در معادلات دیگه ای به بمب رسیدن. حتی با کره شمالی هم به صورت واقعی نمیتونید مقایسه کنید. کره شمالی حیات خلوت چین هست. کره شمالی یه جوری تحریک شده توسط چین هست برای اینکه بتونه مقابل آمریکا قد علم بکنه. معادلات جغرافیاییش متفاوت هست. ضمن اینکه اون هم زمانش متفاوت بود. شما در حقیقت اگر بخواید مقایسه کنید، ایران رو باید با کشورهایی که رویای بمب داشتن و نابود شدن مقایسه کنید، مشخصا عراق، سوریه شاید و لیبی. و اگر اصرار داشته باشید ایران رو با کشوری مقایسه کنید که هنوز اتمی هست و الان اتمی هست، اون کره شمالی خواهد بود، کشوری که سلاح اتمی براش نه تنها امنیت نیاورده بلکه ویرانش کرده، کشوری که توش تراکتور یک چیز های تکنولوژی هست، کشوری که 100,000 نفر به خاطر گرسنگی میمیرن، منزوی از همه جای دنیا، اینترنت توش یک جادو هست، کشوری که از تمام معادلات بین المللی حذف شده و در داخلش یک پروپاگاندای عظیم، یک کیش شخصیت عظیم با یک دین من درآوردی به نام آیین جوچه حاکمه، مردمی که دور خودش رو میچرخن و چیزی برای زندگی ندارن.
در نهایت آقای مهدوی آزاد، آیا فکر میکنید بمب اتم ایران رو از تحریم‌های موجود رها میکنه و به جمهوری اسلامی در مذاکرات دست بالا میده، اونطور که پروپاگاندای حکومتی ادعا داره؟ سلاح اتمی های ایران رو تبدیل به یک ابرقدرت جهانی خواهد کرد؟
نکته کلیدی همینه. بمب اتمی نه تنها باعث ابرقدرت شدن یا حتی قدرتمندتر شدن ایران نخواهد شد، نه تنها تهدیدات رو رفع نمی‌کنه از حوزه منافع ملی ایران، بلکه به یک عامل اصلی و جدی تهدید تبدیل خواهد شد. دستیابی ایران به بمب اتمی یعنی رقابت از تسلیحات اتمی در خاورمیانه، یعنی کشورهای عرب هم یه تعدادشون می‌خوان به بمب برسن، که این اساساً کارکرد بمب رو از بین می‌بره، صلح مسلح رو در خاورمیانه غیر ممکن خواهد کرد، ایران رو منزوی تر خواهد کرد، تهدیدات رو چند برابر خواهد کرد، حکومت به همین واسطه وارد موج تازه از سرکوب خواهد شد، وارد مسیر کره شمالی خواهد شد، انتهای اون چیزی جز کره شمالی نخواهد بود. در واقع میخوام بگم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی آخرین پنجره ها به روی جامعه مدنی ایران، به روی اقتصاد باز رو خواهد بست، رؤیای توسعه در ایران رو نابود خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.